سلام و روز یکشنبه شما بخیر. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پاکستان و افغانستان بر سر آتش بس فوری توافق کردند. این توافق شنبه در جریان گفتگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در شهر دوحه حاصل شد. وزارت خارجه قطر در بیانیه این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد. در اعلامیه آمده است که در جریان مذاکرات دو جانب بر سر برقراری آتش بس فوری و ایجاد میکانیزم ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. شورای بین المللی کرکت از کشته شدن سه کرکتباز جوان افغان در ولایت پکتیکا ابراز تأسف عمیق کرده. این شورا دیروز در اعلامیه گفت که کبیر آقا، صبغت الله و هارون زمان کشته شدند که پس از یک بازی به سوی خانه باز می گشتند. این بازیکنان کرکت و حداقل 7 غیر نظامی دیگر روز جمعه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در نتیجه حمله هوایی پاکستان کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است گزارش‌های موثق دارد که گروه حماس در حال برنامه ریزی حمله قریب الوقوع علیه غیر نظامیان در غزه است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که این حمله برنامه ریزی شده علیه غیر نظامیان فلسطینی نقض مستقیم و جدی توافق آتش بس محسوب می شود و پیشرفت چشمگیری را که از طریق تلاش های میانجیگرانه به دست آمده تضعیف خواهد کرد. در بیانیه آمده است که اگر حماس این حمله را انجام دهد، تدابیر برای حفاظت از مردم غزه و نیز حفظ اعتبار آتش بس اتخاذ خواهد شد. مقامات اوکراین گفتند روسیه شامگاه 18 اکتبر چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقامات اوکراین افزودند که شهرهای خارکیف، سومی و زاپروژیا از جمله مناطقی بودند که توسط جنگنده های روسیه با بمب‌های هدایت شونده هدف قرار گرفتند. اداره خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که در منطقه مسکونی شهر لوزووا در ایالت خارکیف 4 تن زخمی شدند. گزارش شده که تیاره های بی سرنشین روسیه بر فراز مناطق چرنیهو و دنیپرو پتروفسک هم دیده شدند. جزئیات در مورد تلفات احتمالی منتشر نشده، اما به گفته شرکت منطقه‌ای تأمین انرژی در چرنیهو یکی از تأسیسات انرژی هدف قرار گرفته. این رویداد سبب قطع برق حدود 17,000 تن در شمال اوکراین شده. و خط پرواز میدان هوایی مونیخ روز شنبه به گونه معقد به دلیل فعالیت ظاهراً مشکوک بسته شد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، این پس از آن است که چند نفر به پلیس گزارش دادند که چیز مشکوک دیدند، اما مشخص نبود که آیا این گزارش ها مربوط به مشاهده تیاره بی سرنشین یا درون بوده یا نه. در آغاز ماه اکتبر هم پروازها در میدان هوایی مونیخ 2 شب پی هم به دنبال مشاهده درون ها متوقف شده بود. نزدیک به 10,000 مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند و بعضی از آنان شب را روی تخت‌های موقتی در ترمینال‌ها سپری کردند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، توافق افغانستان و پاکستان روی آتش بس فوری، اما مردم در دو کشور در مورد تنش‌های اخیر چه میگویند؟
در بین امارات اسلامی افغانستان و پاکستان آتش بس دائمی صورت گرفت.
رویدادهای اخیر بدون شک بر این منطقه تاثیر گذاشتند و یک فضای ترس و هراس ایجاد شده است.
با کنر هم می رویم جایی که شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله می گویند اعضای خانواده هایشان به بیماری های گوناگون مبتلا شدند.
او دلتا جده واسه جمعه را روان ده و
زمستان در راه است و هوا سرد شده، همه کودکان ما با سینا و بغل مبتلا هستند.
و همچنان می شنویم که سفر هنری ساغر محبوبی از کجا آغاز شد؟
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکوردیون. خودم استاد نداشتم، برای جان ما دیدم که ما به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن آکوردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، قطر از توافق میان افغانستان و پاکستان روی آتش بس فوری خبر داده. در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است که دو طرف روی برقراری آتش بس فوری و همچنان ایجاد میکانیزم های برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان افغانستان و پاکستان به توافق رسیدن. پس از یک میان برنامه کوتاه به شما بیشتر میگوییم.
رادیو آزادی.
در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که در جریان مذاکرات دو جانب بر سر برقراری آتش بس فوری و ایجاد میکانیزم‌ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از پا بر جا ماندن آتش بس اطمینان حاصل شود و اجرای آن را به گونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند. گفتگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در 18 اکتبر در پایتخت قطر آغاز شد. این در حال است که پس از درگیری ها و حملات مرزی، نگرانی ها از احتمال آغاز جنگ تمام عیار میان دو کشور به وجود آمده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر در شبکه ایکس نوشت که گفتگوها آغاز شده و ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با انور ابراهیم صدر اعظم مالیزیا بحث‌هایی را انجام داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم با ابراهیم گفتگو کرده. انور ابراهیم که ظاهراً میانجی بود، به گفته مجاهد بر ضرورت حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک تأکید کرده است. در مذاکرات دیروز، هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و از جانب پاکستان هیئت متشکل از خواجه آصف وزیر دفاع و جنرال عاصم ملک رئیس اداره استخبارات آن کشور اشتراک کردند. وزارت خارجه پاکستان شنبه گفت که بحث‌ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود. این وزارت با پخش بیانیه مدعی شد که تروریسم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد. پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ گروه اجازه نمی داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. در بیانیه آمده که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان می خواهد که به تعهداتشان به جامعه جهانی پایبند بمانند. در ادامه آمده که طالبان افغان با اقدام قابل اثبات علیه گروه‌های هراس افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان رسیدگی کند. پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتش بس 48 ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند. اما پس از آن که بروز جمعه دهتن به شمول 3 کرکت باز در حملات هوایی پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقام های طالبان پاکستان را به نقض توافق آتش بس متهم کردند. یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانس پرس گفت پاکستان آتش بس را نقض و 3 محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده. پس از رویداد پکتیکا کرکت بورد افغانستان از لغو اشتراک تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های سه‌جانبه 20 اوره بین المللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا خبر داد. این رقابت‌ها در ماه نوامبر در پاکستان برنامه‌ریزی شده. پکتیکا پس از آن هدف بمباران پاکستان قرار گرفت که در حمله انتحاری در نزدیکی مرز افغانستان در 17 اکتبر 7 سرباز پاکستان کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفت. آسم منیر لویدریستیز پاکستان روز گذشته در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان نظامی پاکستان گفت که حکومت طالبان باید گروه های نیابتی را که در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان استفاده می کنند کنترل کند. عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان روز شنبه در بیانیه در شبکه X گفت که پاکستان اردوگاه های جنگجویان پاکستانی را در امتداد خط دیورند هدف قرار داده و گزارشات در مورد هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات را رد کرد. او افزود که در حملات پاکستان بیش از 100 جنگجو کشته شدند که به گفته او بیشترشان اعضای همان گروهی بودند که روز جمعه در حمله انتحاری به پایگاه نظامی میر علی دست داشتند. طالبان افغان همچنان اردوی پاکستان را به پخش اطلاعات نادرست در باره افغانستان و پناه دادن به جنگجویان وابسته به گروه داعش متهم کردند. اسلام آباد این اتهامات را رد می کند. اما مردم افغانستان و پاکستان در مورد تنش‌های اخیر بین طالبان افغان و نیروهای پاکستان چی میگویند؟ بیایید با هم بشنویم.
گفتگو بین از اینها بسیار خوب است. خود اینها میدانند، بین خود هر چه کار کردند خودشان میدانند. این به نفع دو طرفین است.
سلام علیکم به همه کارمندان رادیوی آزادی. خدا کنه همگی دارای صحت کامل باشین. عباس احمدی هستم، با شما هم کلام. نظرم این است که فکر نکنم که یک نتیجه مثبت از اقبال داشته باشد. چرا؟ ما دیدیم در 48 ساعته اینا آتش بسته گفته بودن، اما متاسفانه نقض شد. وقت نقض شد از این نتیجه گیری میکنیم که اینا بازم در اونجا مذاکرات میکنن، شاید یک مدت دوام کنه، اما دوباره باز همو گناه های خود تکرار میکنن پاکستان که همانا به اصطلاح TTP در اینجا موجود داره. بناهن بخاطر ازی فکر نکنم که آتش بس قدر طولانی شو یا هم مدت اعتبار داشته باشد. درست است یک مشکلات شاید حل بکنه در یک کوتاه مدت، اما بخاطر دائم بودنش ما قدر انتظارات ندارم.
بله، سلام علیکم، از مزار شریف به تماس شدیم. نظر ما درباره مذاکرات دوحه‌ای است که باید طالبان تقاضای پاکستان را قبول کنه، چون به نفع مردم است. تا وقتی که اینا قبول نکنن مردم شهید میشه، مردم کشته میشه، به نفع خودشان هم میباشن. بعد حالتش که قبول کنن نکنن مردم ضربه میبینه، صدمه و نقصش مردم میبینه. اگه قبول کنن خوبتر است.
سلام، وقتتان بخیر. من محمد اعظم از ولایت بادغیس و رسواری بالامرخاب. نظر بنده این است که در بین امارت اسلامی افغانستان و پاکستان بلکه آتش بس دائمی صورت گیرد، چون که در جنگ تباهی، قتل، ویرانی، وجیغ و داد کودکان و زنان و همچنان بیسوادی را در سطح کشور و در ولایات و حتی در ولسوالی ها و قریجات به وجود می آرد. و از امارت اسلامی افغانستان و آمرین خواهانم که صلح را در اختیار بگیرم تا جایی که حتی امکان داشته باشد.
Recently,
رویدادهای اخیر بدون شک بر این منطقه تاثیر گذاشتند و یک فضای ترس و هراس ایجاد شده است. البته این منطقه، مردم این منطقه، مردم پاکستان و مردم افغانستان هم تاثیرات تروریسم را دیدند. پس وضعیت کنونی که حالا تشدید یافته، تنش‌ها افزایش یافته. در نتیجه‌اش مردم یک بار دیگر دچار ترس شدند که اگر این روابط خراب شود یا وضعیت جنگی به میان آید، طبعاً زیان‌های زیاد خواهد داشت. و همان گونه که در گذشته انفجارهای گسترده رخ داده بود، امکان دارد دوباره چنین وضعیتی به وجود بیاید.
واضح است که وقتی چنین تنشی به وجود می آید، مشکلات به وجود می آورد. کار و تجارت هم متاثر می شوند. اما باز هم اگر کسی تمامیت ارضی من را به چالش بکشد، حتی اگر آن طرف افغانستان باشد، روشن است که ما مجبور خواهیم شد پاسخ بدهیم.
تو پھر ظاہر ہے اسے جواب تو دینا ہی پڑے گا.
دولت باید امنیت شهروندان خود را تامین کرده و اطمینان حاصل کند که هر مشکلی که به وجود می آید با درک متقابل و از راه گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. جنگ هیچگاه راه حل یک مشکل نیست. جنگ تنها باعث زیان در هر دو طرف می شود. بنابراین لازم است که دولت برای تامین امنیت مردم خود اقدام کند و این وضعیت را از راه گفتگو حل کند.
ساری صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے حل کرے.
نظریات شماری از افغانها و پاکستانیها را در مورد تنش‌های اخیر بین افغانستان و پاکستان شنیدید، اما به نظر شما آیا آتش‌بس اعلام شده میان دو طرف دوام خواهد کرد؟ به واتساپ ما پیام صوتی بفرستین، مثبت 420-72-30-08-111.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید برویم به ولایت شرقی افغانستان، کنر، جایی که شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله میگن که زنان و کودکانشان به بیماری های گوناگون مبتلا شدن. شماره از آنها برادیو آزادی گفتند که ناچارند زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار زندگی کنند و به هیچ گونه امکانات ابتدایی صحی دسترسی هم ندارند. سنا کاکر بیشتر گزارش میدهد.
کچه تا جمعه راش واوری پریوزینو دا ما شمان با طول پا دیرو مرزونو نورم که.
محمد اسلام، باشنده ی ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید زلزله خانه او را ویران کرده و اکنون زندگی در خیمه باعث شده کودکان و زنان خانواده‌اش به بیماری های ساری و تنفسی گرفتار شوند. او به رادیو آزادی گفت:
او دلتا جده وس جمعه را روان ده و
زمستان در راه است و هوا سرد شده. همه کودکان ما با سینا و بغل مبتلا هستند. اگر زمستان برسد، این کودکان با بیماری های بیشتری مبتلا خواهد شد. در این خیمه نمی توانیم زمستان را سپری کنیم. وضعیت ما بسیار خراب است. خاص ما این است که برای ما خانه بسازند یا خیمه های گرم برای ما بفرستند.
سبحان الله، یکی از باشندگان ولسوالی چوکی نیز شکایت مشابه دارد و می گوید که او، خانواده‌اش و شمار زیادی از روستایانی که پس از زلزله در کمپ ها زندگی می کنند به هیچ گونه خدمات ابتدایی دسترسی ندارند. او می گوید اطفالش به سینه و بغل و اسهالات شدید مبتلا شدند.
دلده چی هوا و رستربلی نورم پسری دو دا
هوا در اینجا سرد است و بیماری های ساری رو به افزایش هم دیگر هیچ امکانات زندگی در اینجا وجود ندارد. از مؤسسات و اداره ها می خواهیم برای ما سرپناه فراهم کنند تا بتوانیم زمستان را در آن بگذرانیم، چون بیماری ها هر روز بیشتر می شوند و ما با مشکلات بسیار جدی روبرو هستیم.
این خانواده ها در حال از گسترش بیماری ها و نبود امکانات شکایت دارند که تیم های صحی و دکتران کلینیک های سیار در مناطق زلزله زده نیز وضعیت مشابه را مطرح می کنند و می گویند با وجود نداشتن تجهیزات و امکانات کافی، روزانه ده ها بیمار با آنها مراجعه می کنند. مسعود کمال صافی، دکتر کلینیک صحی کمپ زلزله زدگان در منطقه دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر، برادیو آزادی گفت:
د پاکو وبو نشتون
در اینجا فعلا آب پاک وجود ندارد و این خیمه ها نیز برای بود و باش کودکان و زنان مناسب نیستند. روز به روز موارد سینه بغل، زکام و دیگر بیماری ها در حال افزایش است. تنها با ما روزانه از 100 تا 130 بیمار مراجعه میکنند که بیشترینشان زنان و کودکان. اکثر کودکان به بیماری های ساری، سینه بغل و زکام مبتلا هستند.
دکتر غفران الله صافی، دکتر یکی از کلینیک های سیار صحی در منطقه چلسین ولسوالی، نیز وضعیت مشابه را بازگو می کند و اسنادهای بین المللی به ویژه سازمان جهانی صحت می خواهد که در فراهم سازی امکانات صحی با آنان همکاری کنند.
بیشتر کودکان به سینه و بغل و اسهالات شدید مبتلا هستند، زیرا کمبود آب پاک و نبود تشناب ها بسیار جدی است. امکانات در اینجا بسیار کم است. ما در منطقه چلس خدمات ابتدایی صحی ارائه می کنیم یا بیماران را به مرکز ولسوالی چوکی برای تداوی می فرستیم، اما خدمات بستر نداریم. روزانه میان 80 تا 100 بیمار شامل کودکان و بزرگسالان نزد ما مراجعه می کنند. چون کودکان در خاک و محیط آلوده بازی می کنند، موارد اسهالات، سینه و بغل و بیماری های دیگر در این مناطق افزایش یافته و با سرد شدن هوا وضعیت بدتر شده است.
قابل یادآوری است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز در تاریخ 15 اکتبر با نشر اعلامیه در وبسایت خود با ابراز نگرانی تاکید کرده که همکنون بیش از 212 هزار کودک در مناطق زلزله زده در معرض خطر ابتلا به اسهالات شدید آبکی و دیگر بیماری های کشنده ناشی از آب آلوده قرار دارند. یونیسف در اعلامیه به نقل از سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است که این بیماری ها 30 عامل عمده مرگ و میر در میان کودکان 1 ماه تا 59 ماه به شمار می روند و هر سال در سراسر جهان جان حدود 400 هزار کودک زیر 5 سال را می گیرند. یونیسف افزود است که خطر گسترش این بیماری ها پس از زلزله با شدت 6.3 درجه ای که به تاریخ 31 آگوست در یکی از مناطق شرقی افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان رخ داد، به گونه چشمگیری افزایش یافته است. زلزله ای که به گفته این سازمان زیربناهای آبرسانی، صحی و حفظ‌الصحه را ویران کرد. یونیسف از نهادهای امدادرسان خواسته بود تا برای پاسخگویی فوری کمک‌های مالی خود را به صورت عاجل افزایش دهند. زلزله 31 آگوست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را ویران و باشندگان آن را بیجا ساخت. بر اساس آمار رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 نفر جان باخته و نزدیک به 4000 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
توقف نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل با واکنش نهادهای عامی رسانه ها، مسئولان رسانه‌ای و خبرنگاران روبرو شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه که روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرد، گفته است دستور اداره طالبان مبنی بر توقف نشرات رادیو تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را محکوم می کند و آن را دخالت مستقیم و صریح در امور یک رسانه آزاد توصیف کرده است. این مرکز افزوده است که برنامه های شمشاد به دنبال دستورالعمل های مستقیم بخش استخبارات اداره حاکم متوقف شده است. در اعلامیه این مرکز با نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته شده که تلویزیون خصوصی شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان نیروهای امنیتی طالبان با نظامیان پاکستانی و حمله های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان دفاع نکرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که نهادهای خبری باید بر اساس اصول و معیارهای خبرنگاری فعالیت کنند و تنها در موارد تخطی واقعی باید با پاسخگویی قانونی مواجه شوند. حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در مورد دلیل متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز تصمیم طالبان بر توقف نشرات شمشاد را به شدت محکوم کرده است. بصیر احمد دانشیار، معاون این سازمان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
گزارش‌های موثقی داریم که حاکمای فعلی رادیو تلویزیون شمشاد را هم دستور توقف نشراتشان را دادن. این طبیعتاً که می‌تونه تاریکی بیشتری را بر فضای رسانه افغانستان حاکم بکنه و این بیانگر ایست که متاسفانه حاکمای فعلی از همه ابزارهای ممکن برای محدود ساختن صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات استفاده می‌کنند.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همچنان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرده گفته است که این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که حاکمان فعلی افغانستان هیچ تحمل نسبت به آزادی بیان رسانه‌های مستقل و صدای مردم ندارند. این سازمان افزوده که طی 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای وضع کرده، رسانه‌ها را بستند، خبرنگاران را بازداشت و تهدید کرده و محیط رسانه‌ای کشور را به شدت محدود کردند. این سازمان از سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی رسانه‌ها از جمله گزارشگران بدون مرز، یونسکو و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواسته است تا به رفتار استبدادی طالبان قاطعانه پاسخ بدهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. حالا بیایید بشنویم که سفر هنری ساغر محبوبی، هنرمند جوان افغان، از کجا آغاز شد؟
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که آکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن آکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن آکاردیون و خودم استاد نداشتم. پرجان مارجان ما دیدن که من به حساب شوق علاقه دارم، به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش دیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است، در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش آکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت های هنری اش را نیز پیش می برد. او می گوید بر علاوه جرمنی در هالند و بریتانیا نیز کنسرت هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود، باختر سالگرد احمد جان. و ما مثلا او سال گذشته در روتردام در هالند تجلیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نامخلات کتاب بسیار زادتش به حساب زود فروش شدن.
ساغر می گوید که از علاقه مندان آواز احمد زایر آوازخان فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زایر هم آوازخان برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد، همه امکانات بر ما داد، 4 بار افغانستان از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقه‌مندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ماسیه جان در اینده‌ها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو انشالله آهنگ‌های شاد دوستا را شاد بسازیم. البته که ماسیه جان آهنگ ما از خود داریم، تقریبا 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ، البته با اجرمنت موسیقی بسیار عالی
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه ها و سالن های سایر کشورها به نمایش میگذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه ها دیگر آهنگ نشر نمی شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی دهند و آن را حرام می دانند.
Oh,
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن میشنویم که چگونه استبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روالی برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشید تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتب من از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که بقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطره ها دهی موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ام بود، تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد صنف سه مکتب هم میتونست که از کرتی نو کابل تا کرتی پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که امروز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کارتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزای پنجشنبه مجله کمکیان انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کار میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از طنزنویسای بسیار کلان بود. این خاطره بسیار جالب بود که من از موجه که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم که میچی رو بگیره، می جایزه رو بگیره، خود سنت سه مکتب بسیار سن خرد می باشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روزش هم باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه چرا هم صبر. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد او جایزه را که من منتظرش داشتم، که اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیتی از استاد ناشناس بود که بر من داده بوده، او هم بر من جالب بود که در صنف سه مکتب جایزه من یک کسیتی استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدوات، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که به روز صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید نادری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. ترم کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی، و بعد از او در سال 1371 ما از ترم کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و دو جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من ماستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجا امرای اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان. و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان، و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوالی را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری ما دکتری بوده و بعد از اون ما مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. ما مو فریه تنزی و اینا همیشه هم رای ما بوده از اون سابق. بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم به یادم است. ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودجه شدی، من هم جواب تنظیم هم میشه می بود که چون ما در قطع کردن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطع کردن خوب بودم، مرا آوردن که بودجه یکی از او یپونیاس چون پول زیاد نیست مجبور هستن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن من از او خاطر آوردن یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد ولی دوران خوبی بود زیاد آموختیم همکارای خوبی داشتیم همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا چهار صبح تا سه صبح در دفتر میبودیم و یادم میاد که یک روز در وزارت صحت عامه بودیم میگم 11 شب بود که میخواستم برایم تقریبا تابستان هم بود همی کسایی که مسئولیت امنیت را چه داشتن چپرکتای کرد می روبری دروازه مانده بود ما میخواستیم برایم اونا خواب بود یک تعداد یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است یک بجه میبرین خودت 11 شب میبرین یا شما گروهتان 11 شب میبرین چرا همین گفت پس ما گفتیم خب خیر است اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه بگویی بر وزیر صدر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از اون به اون وقت ها برایم یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شن پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد. لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز مجله سباوون وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی که بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کم به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از اون همو کارتونایی که من برای شما نشان دادم حالی که من میبینم اگه کسی دیگه برام همو کارتونا رو نشون بده این کارتونای من سو من میخوام که در این راستا کار کنم ما شاید برش بگیم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید تعداد نداشته باشه ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراه افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما رو زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جزء از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدا کارتون ها زیادتر هم می بود اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم وقت پانتون کابل در وینسی انتظار تشویق من نداشتم چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که من تشویق کردن که بیشتر کار بکنم و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین یکی از بنیانگذارهای افتنامه کابل بودن آقای رزاق مامون و بعضی دوستای دیگه در اونجا بازم این بخش خنده رو داشت بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت میبردیم از این کار و تا همیال هم لذت میبریم حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستن خود برسانند تا این جایا حال از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن یک کار بسیار لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین در این مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعض از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود. داشتیم ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتون های خود یا برای طنز های خود نداشتیم. و یک دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگه بگیم که هیچ نداشتیم، یعنی چیزایی را که داشتیم در جمله هیچ میآید. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزهای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن. من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب موین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته همی رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی زور می شود و شاید ما بتانیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه. و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه به تبالای از او، در او زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقه مندی زیاد است و روز به روز ما همو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان و پایین من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود، میره مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله این هفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون به وقت یک قسمتی از خصوصا کارتون های پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون و سایر ژانرها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شود. این یک چیزی بود که من در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود، گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نه ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان من یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا مفهمیدم کوکی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای امطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا بخشش وفات کرد همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم به کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغانها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا و ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی که گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقت‌های گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستند آرام و صحت باشند و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده که اون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتون های سیاسی بوده، یک قسمتش کارتون هایی که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتون ها میتونه کارتون هایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری سیب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست. این نیاز به این داره که کار شود.
آقای مستور، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب من به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست دارم. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتی. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره. اما
شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیری بود. امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. امو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیری. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی.